میگن از یک جایی یک برداشت میکنن، اینا نمیتونه مستند یک امر پذیرفته شده علمی باشه، یک چیزی که تمام آحاد جامعه از او استفاده میکنه، پخش و نشر و مطرح کردن این مسائل از نظر اخلاقی و از نظر علمی و وجدانی مسئولیت داره. که ما یک چیز پخش بکنیم و مردم بترسن از یک چیز مفیدی که باید برای سلامتیشان لازم هست از او استفاده نکنن. این مقدمه را ما برای گفتم و خدمت شنونده عزیزم یادآوری میکنم که تا هنوز همچون یک خطر، همچون یک آرزی را در جای به صورت مستند و پذیرفته شده بیان نکردن.
بله.
و ممکن است یک کسی هم نمیفهم از یک جای یک مقاله چاپ کرده باشه، کدام بررسی انجام گرفته باشه. در اون صورت خب میفهمین هر مقاله و هر چیزی که در یک جای چاپ میشه، این نمیتونه از ذریب منابع و مراکز علمی بلافاصله مورد قبول قرار بگیره.
دلست.
اظهار نظر یک نفر است، یک دلست. کسی یک تحقیق کرده پیش خودش یا با یک گروهی و یک جنبندی رسیده. میخواییم بگیم که نه خیر، همچی یک چیزی تا الان راجع به عوارض استفاده از فلوراید و فلورین در خمیر دندان و کرم دندان ذکر نشده. اما راجع به اهمیت فلوراید که برای دندانهای ما بسیار مؤثر است، ما میخواییم بگویم که از همون سنین اولیه، حتی از 3 سالگی قبلم که میگن شما خمیر دندان یا کرم دندان فلورید دار مثلا استفاده بکنین، برای اینمیست که استحکام دندانها را حفظ میکنه، میزان خطر پوسیدگی و کرم خوردگی دندانها را کاهش میده، فعالیت ضد میکروبی داره فلوراید و همینطور تقویت کنندی مینای دندان است، اولایی محافظی که دندانهای ما را در برابر همه چیز حفظ میکنه، این را تقویت میکنه. و همینطور باید توجه بکنیم که فلوراید باید حتما در سنین مختلف به اندازه مصرف شود. خمیر دندان هایی که فلوراید دارن، اینا باید طبق نظر دکتر معالج، اگر قرار باشه که غیر از او ترکیبات فلورین دار که به صورت قرص یا تابلت، ژل یا قطره برای بعضی ها در بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا متناوباً و با فواصل مختلف به عنوان فلوراید تراپی، به عنوان درمان با فلورین یا فلوراید ای کار انجام میشه، این را باید حتما با نظر متخصصین دندان و دکترای دندان باید انجام شه و از پیش خود ما نباید استفاده بکنیم.
دلست.
چون زیاد مصرف کردنش عوارض داره.
دلست.
از جمله مصرف زیاد و غیر علمی و بیرویش میتونه باعث مسمومیت با فلوراید شوه که تهوع، حالت دلبدی، استفراغ، درد شکم، خستگی و حتی در موارد شدید تعریق فراوان، یعنی عرق کردن زیاده به وجود میاره.
مزرد میخوام این شامل خمیر دندان یا کریم دندان که نمیشه.
نمیشه. نه نه نه.
حالات دیگهش.
حالات دیگهش. و یکی هم مصرف زیاد فلوراید، باز اون در میفهمین که فلوراید در آب، خاک و هوا وجود داره.
بله.
و در مناطقی که مثلا فلوراید آبی اون منطقه زیاد هست، طبق نظر متخصصین اونجا ممکنه سفارش کنن که لازم نیست شما خمیر دندان یا کرم دندان فلوراید دار استفاده بکنید.
چون جبران میشه
و حتی زیادم هست. یکی از عوارضی که حالا ما گفتم تغییر رنگ دندان هاست، در قدم اول باعث لکه ها و رگه های سفید رنگ روی دندان ها میشه. کسی که از کودکی خود از قبل 6 سالگی آب را مصرف کرده، در یک منطقه زندگی میکنه که داخل او آب آشامیدنی، در این آب آشامیدنی فلوراید زیاد است، بیش از حد است. این مردم اکثرا دندان هایشان اول لکه های سفید پیدا میکنه، اگر زیاد شوه لکه های قهوه‌ای نسواری رنگ، دانه های ریز و لکه های ریز و خرد و چیز روی دندان هایشان پیدا میشه که پاک نمیشه و بعدش میمانه. بعضی از مناطق حتی در ایران هم هست که شناسایی شدن که اینجا فلوراید آب آشامیدنیشان زیاد است، اینجا مراقبت های لازم از این نظر باید بشه. پس یکی از عوارض مصرف زیاد فلوراید اینمی لکه‌دار شدن و به اصطلاح قهوه‌ای رنگ شدن دندان هاست، برای او فلوروزیس دندانی گفته میشه. و همینطور آلرژی هم در موارد بسیار نادر ممکنه کسی به فلوراید حساسیت و آلرژی داشته باشه، به صورت تحریک پوستی بروز میکنه که این آدم ها هم اگر طور باشه باید حتما خودداری بکنن که این مشکلات برشان پیش نیاید. ما فقط این نکات اشاره کردم و باز توصیه میکنم که بعضی از دکترها توصیه میکنن که حتی شما میتونین بخاطر این عوارضی که ما ذکر کردم، نه چیزی را که شنوندی محترم از جای نقل قول کرده، برای این چیزها میگه شما میتونین از خمیر دندان های فلوراید دار متناوب استفاده کنین. چند روز از این خمیر دندان که فلوراید داره، چند روز هم معمولی استفاده شده. یا مثلا اونایی که مشکلات خاص حساسی دارن که اصلا نباید مصرف بکنن. و در پایان ما باز اشاره میکنم که ما باید مراقبت و نظافت و نگهداری دندانهای خود از زمان طفولیت اطفال و کودکان خود مد نظر بگیریم. از اون زمانی که دندان نیش میزنه باید ما مراقبت لازم بکنیم. راجع به میزان کرم دندان و خمیر دندان، برخلاف تبلیغاتی که ما در تبلیغات های رسانه ها و تلویزیون ها میبینیم که یک خمیر دندان تبلیغ میشه
که روی برس
کاملا بله آن این را دکترها اشاره میکنن که برای کودکان زیر 6 سال یک ذره بسیار کم اندازه یک دانه برنج باشه، بعد از اون اندازه یک نخود کفایت میکنه،
یعنی برای بزرگسالا.
بله بله بله
این بسیار
توصیه میکنه که
البته پدرها زیادتر خوش میشن به خاطر که دی قیمتی
ولی خب نه برای سلامتی هم بله تاکید میکنن که ما خمیر دندان حجیم به صلاح استفاده نکنیم.
بیخی تو برداشت عامه ایست که بیخی خوب سعیم تو قف کنن بیاد.
ولی و یک نقطه دیگه ای که کوشش کنیم که بچه ها که اگه خمیر دندان استفاده میکنیم اینا خمیر دندان قورت نتن نخورن. این عوارض داره.
البته کودک هایش حالا نیفهم شاید تبلیغات بازاری است که اونایی که میگه برای اطفال است میگه که بعدش کمی تبلیغات بله. بازاری میشه.
نه میتونه مثلا محدود باشه کمتر باشه.
کمتر باشه. یک جان تشکر. خواهش. بسیار عالی بود. توضیحات بسیار مبسوط خوب و امیدوارستیم باز هم سوالاتی داشته باشین و این بخش همچنان پرباری خودش حفظ کنه. تشکر دارم. خسته نباشید.
با پایان برنامه زنده با زندگی رسیدیم. وقتی تو باشی و نوازش هایت حتی سرما خوردن های زمستان هم برم حس و حال دیگری داره. تشکر که با ما همراه بودین. فردا انشالله از زمستان و سردی روابط بیشتر گپ میزنیم و میریم به سمت همدلی ها و گرما های فضای گرم خانواده. بدرود. خدافز.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان با نماینده جدید اتحادیه اروپا در کابل دیدار و گفتگو کرد. ذبیح الله قریشی و جزئیات بیشتر از این خبر.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان با نماینده اتحادیه اروپا در دفتر کارش دیدار و ملاقات نمود. حقانی از کارکرد نماینده پیشون اتحادیه اروپا قدردانی کرد که در عرصه کمک‌های بشری به مردم افغانستان وظیفه خود را انجام داد. سرپرست وزارت داخله ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا مانند گذشته به کمک‌های بشری خود در افغانستان ادامه دهد، به ویژه در عرصه کمپاین جاری که به خاطر معتادین راه‌اندازی گردیده است. در این نشست نماینده اتحادیه اروپا از وزیر داخله به خاطر تأمین امنیت نهادهای بین المللی تشکر و قدردانی کرد که این امر زمینه مبارزه کارمندان را با بحران بشری در افغانستان فراهم نموده است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
رئیس جمهور سابق و رئیس پیشین شورای مصالحه ملی افغانستان طی دیداری اوضاع جاری این کشور را بررسی کردند. عبدالله رئیس سابق شورای مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان دیدار و پیرامون اوضاع این کشور گفتگو کردند. عبدالله با اعلام این خبر در صفحه توییتر خود نوشت در این دیدار درباره اوضاع جاری در کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. این در حالی است که اخیراً طالبان به کرزی اجازه داده بود که برای اولین بار پس از سقوط کابل از افغانستان خارج شود. رئیس جمهور سابق افغانستان نسته یک سفر یک ماهه به چندین کشور اروپایی سفر و با مقامات دولت گذشته این کشور دیدار کرد. به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، کرزی و عبدالله از سیاستمداران ارشد دولت گذشته افغانستان در این کشور باقی مانده و اعلام کردند که این کشور را ترک نخواهند کرد. برای بیش از 2000 تن از کارمندان ادارات معارف، شاروالی، صحت عامه و مدیریت ترافیک در ولایت هرات بسته‌های مواد غذایی توزیع شد. فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
پس از فراخوان نهادهای حقوق بشری افغانستان برای کمک به افراد در حال خطر در زمستان امسال، نهادها و بنیادهای خیریه داخلی از همه توانشان برای کمک رسانی به مردم استفاده کردند. شماری از این خیریه ها هزاران تن از خانواده های بی‌بضاعت و فقیر جامعه را زیر پوشش قرار داده و کمک های نقدی، مواد غذایی و سوخت را برای آنان توزیع کرده است. در تازه ترین مورد، یک نهاد خیریه در ولایت هرات برای 2400 تن از کارمندان ادارات معارف، شهرداری، صحت عامه و مدیریت ترافیک بسته های مواد غذایی را توزیع کرده است. این تعداد از کارمندان دولتی افراد بی‌بضاعتی هستند که در این اداره ها کمترین حقوق را دریافت می کنند. تعدادی از این افراد از وضعیت ناهنجار زندگیشان گلایه‌مند هستند و می گویند سالهاست که با همین حقوق بخور و نمیر زندگی می کنند و هر سال بر مشکلاتشان بیشتر می شود. آنان از مقامهای حکومتی در قدم اول تقاضا دارند تا توجهی به وضعیت معیشتیشان صورت گیرد و برایشان افزایش حقوق در نظر گرفته شود.
5000 لیپی معاش مانه، 7-8 هم نان خور، کرای خانه، پول او برق، مشکلات های زندگی، مریض داری.
همه 8000 به آخر مانه مرسه، او برق، خرچ خونه، گاز، هیزم، اینا اصلا نمرسه به خرچ خونه. ما همه کارم 8000 مار به سر نبزن.
سر یک دو تا ست تا اداره داره. ما همینار همه سامان میکنیم، ماهاش ما کم فامیل، ما خیلی خاله جمعه بیچاری به وزن مسکین، بچه کای داشتم ناسدارم، مسکین آدمیم، به خدا انگار 17 سال میشه که من ننمتم، به همین 17 سال، همین 5000 و 5000.
در همین حال مسئولان نهاد خیریه حبیبیار که بسته های کمکی را برای خانواده های این افراد در نظر گرفتند، میگویند در شرایط کنونی که فقر، بیکاری و نبود شرایط خوب زندگی مردم را بیشتر از هر زمان دیگری در تنگنا قرار داده است، باید مؤسسه های کمک رسان ملی و بین المللی همراه با نهادهای خیریه داخلی به فریاد این افراد برسند. نماینده نهاد خیریه حبیبیار که روند توزیع این کمک ها را نظارت میکرد گفت این بسته ها که شامل چند قلم مواد خوراکی میباشد به ارزش 20 میلیون افغانی تهیه شده و برای افراد نیازمند توزیع شده است.
تقریبا 200 لگ افغانی میشه که یک روغن است، یک بوجی برنج است، یک آرد 50 کیلو است. به حوزه جنوب غرب 50000 بسته کمک تخصیص دادم که 2200 در ما توزیع کردیم. در حدود 48000 47800 بسته دیگه ماند.
از سوی دیگر والی هرات بارها از کمک های مردمی برای افراد نیازمند جامعه تقدیر کرد و تاکید نمود در افغانستان فقر و بیکاری وجود دارد و باید برای ریشه‌کن کردن این پدیده دست به دست هم بدهیم. نور احمد اسلامجار والی هرات با بیان این که بر علاوه خانواده‌های فقیر در ولایت هرات افراد معتاد به مواد مخدر نیز نیاز به کمک دارند، تصریح کرد باید به آنان توجه شود و برایشان دارو و غذا تهیه گردد.
با ایشان همکاری کنید در زمینه تهیه غذا و یا دوا که در این ثواب اضعاف مضاعف است. شاید که ملت عزتمند مطلع باشند در شرایط عادی که ما هم مصروف دیگه کارها بودیم، روزانه در گوشه گوشه شهر ما جسد معتادی را پیدا میکردیم، روزانه در گوشه گوشه شهر میدیدیم که یعنی یک انسانی وفات شده یا از دست سرما یا از دست گرسنگی یا غیره و غیره.
این گفته ها در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان های بین المللی در زمستان امسال 80% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. بر اساس آماری که سوی مسئولان محلی نیز ارائه شده، در مدت 10 روز گذشته تا کنون 65 تن در ولایت هرات بر اثر سرما و گرسنگی جان باختند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با وزیر امور خارجه ایران روابط تهران و انقره را مهم و ممتاز خواند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه ترکیه در صدر هیئت سیاسی به انقره پایتخت این کشور سفر کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اهمیت نقش تهران در گفتگوهای روند آستانه تاکید کرد یقینا ایران می تواند بر رویکردهای جدید کمک مؤثر کند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین با اعلام آمادگی برای ارتقای روابط دو جانبه با ایران ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک میزبان رئیس جمهوری اسلامی ایران باشد. امیر عبداللهیان هم در این دیدار آمادگی تهران را برای تلاش در جهت دستیابی به سقف هدف گذاری تجارت ایران و ترکیه اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران با ابراز خوشنودی از شروع روند همکاری ترکیه و سوریه ابراز امیدواری کرد که این روند به صلح و ثبات میان دو کشور بیانجامد. اردوغان و امیر عبداللهیان همچنین در این ملاقات بر اهمیت برگزاری هشتمین نشست کمیسیون عالی روابط ایران و ترکیه، برگزاری نشست‌های 3+3 درباره مسائل قفقاز، سه جانبه ایران، عراق، ترکیه و همچنین سه جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان تأکید کردند. وزیر امور خارجه ایران گفت اگر طرف آمریکایی دست از اظهارات متناقض و طرح شروط جدید در قبال برجام بردارد و واقع بینانه رفتار کند، توافق در دسترس است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه درباره توافق هسته‌ای برای لغو تحریم‌های ایران افزود: اگر آمریکا رفتار واقع بینانه‌ای داشته باشد، توافق دور از دسترس نیست. وزیر امور خارجه ایران درباره مسائل منطقوی هم گفت: ایران همواره با برادران خود در ترکیه به طور مستمر در تعامل و همفکری بوده و تحول مثبت در مناسبات دمشق و انقره حاصل تلاش‌هایی است که از سال‌های قبل ایران آغاز کرده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تأکید کرد هر گونه پیشرفت مناسبات دمشق و انقره اقدامی به نفع کشورهای منطقه است و جمهوری اسلامی ایران به دلیل ارتباط نزدیک با دو کشور همه تلاش خود را برای به نتیجه رساندن این هدف به کار خواهد گرفت. امیر عبداللهیان همچنین درباره تحولات اوکراین گفت موضع جمهوری اسلامی ایران در عالی‌ترین سطح مطرح شده است. ایران مخالف جنگ است و بر راه حل سیاسی تاکید دارد. وزیر امور خارجه ایران روایت سازی های جعلی برخی کشورهای غربی از اوکراین و بحران این کشور ضد جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و مردود دانست. امیر عبداللهیان درباره تحولات در افغانستان و رفتار هیئت حاکمه موقت افغانستان در محروم کردن زنان و دختران از تحصیل و اشتغال را در تعارض با نگاه رحمانی اسلامی دانست. وزیر امور خارجه ایران درباره مذاکرات با موضوع قفقاز هم گفت حفظ تمامیت ارضی کشورها اصل اساسی است و هیچ گونه تغییری در ژئوپلیتیک منطقه و تقسیمات ارضی نباید ایجاد شود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد باز بودن مسیرهای مواصلاتی میان کشورهای منطقه از موضوعات مهم در این حوزه است که موجب شکوفایی تجارت و تثبیت امنیت پایدار در این منطقه می شود. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به نقش شهید قاسم سلیمانی در شکست توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفت که حاج قاسم طرح اسرائیل بزرگ را هم در هم شکست. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 13 جدی سال 1398 شمسی در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق الهشت شعبی و 8 نفر از همراهانش به شهادت رسید. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شامگاه سه‌شنبه طی سخنانی در مراسم اعطای جایزه جهانی شهید سلیمانی برای ادبیات مقاومت گفت طرحهای آمریکا مانند ایجاد داعش برای اشغال منطقه و پروژه اسرائیل بزرگ همگی با فرماندهی حاج قاسم در محور مقاومت با شکست همراه شد. دبیرکل حزب الله با اشاره به اینکه امروز منطقه نیازمند فرماندهانی مانند شهید سلیمانی است تا مشکلات آن حل شود افزود حاج قاسم از مکان و زمان خود فراتر بود و شهید همه امت اسلامی به شمار می رود. دبیرکل حزب الله لبنان گفت شاخصه مهم موجود در حاج قاسم سلیمانی و جایگاهش ظرفیت روحی است که از آن برخوردار بود و می توانست الهام بخش تمامی اطرافیانش باشد. او شخصیتی بود که ترس هیچ جایی در قلب و روحش پیدا نکرد. وی با بیان این که باید یاد و خاطره این شهدا را زنده نگه داریم گفت شهدا یک ثروت فکری عظیم هستند که باید زنده نگه داشته شود. دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه به مسائل داخلی لبنان پرداخته و افزود شاهد فشار برخی از مرجعیت‌های دینی برای انتخاب رئیس جمهور هستیم، اما با این وجود باید توجه داشت که به سمت و سوی تحریک‌های مذهبی کشانده نشویم. با گفته دبیرکل حزب الله لبنان همه خواهان پایان دادن به خلاء قانونی تشکیل کابینه هستیم تا همه چیز به روال طبیعی آن بازگردد. و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به قتل فجیع معلم سیاه پوست در آمریکا گفت هنوز هم رویاهای مارتین لوتر کینگ در برخورداری سیاهان آمریکا از حقوق مدنی برابر با سفید پوستان محقق نشده است. لوتر کینگ کشیش و فعال مدنی آمریکایی بود که از سال 1955 تا زمان ترورش در سال 1968 شناخته شده ترین سخنگو و رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکایی‌های آفریقایی تبار بود. کینگ با نافرمانی مدنی و پرهیز از خشونت که الهام گرفته از باورهای مسیحی او و شیوه مبارزه مدنی گاندی بود، توانست حقوق مدنی سیاه پوستان آمریکا را ارتقا بدهد. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت کابل. روزتان بخیر.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست. ایرانگشت عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. یکی از اسرارآمیزترین پدیده‌های طبیعت در ایران، در غرب این کشور و در عمق یکی از کوه‌های استان کرمانشاه قرار دارد. این پدیده غار پراو نام دارد و عمیق‌ترین غار ایران است. این غار تا سال 1971 میلادی به عنوان بزرگترین غار عمودی دنیا شناخته می‌شد و به همین دلیل لقب اورست غارهای جهان را به خود اختصاص داده بود. اما با گذشت زمان غارهای بزرگتر دیگری کشف شدند. در برنامه امروز ایرانگشت می‌خواهیم که شما را با این غار شگفت‌انگیز و مرموز بیشتر آشنا کنیم. همراه ما باشید. در ارتفاع 3357 متری از سطح دریا در میان طبیعت بکر و چشم نواز، یکی از
بلندترین قله های استان کرمانشاه در غرب ایران خود نمایی میکنم. نام ای کوه پراو است. طبیعت و منظره ای کوه آنقدر زیباست که به سختی میتوان پذیرفت غار مرموزی در دل این کوه خیالانگیز جای دارد. اما در عمق 3050 متری ای کوه عمیق‌ترین و صعب العبورترین غار ایران قرار گرفته است. غار پراو یا غار پرعو که در زبان محلی معنی غار پر آب دارد، نام غاری است که در 12 کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه قرار گرفته است. غار پرعو 1454 متر طول و 751 متر عمق دارد و در نقاط مختلفش 26 حلقه چاه قرار گرفته که عمیق ترین آنها 42 متر عمق دارد. در این غار آبی جاری است که از ذوب شدن یخچال‌های زیرزمینی غار پرعو جریان یافته است. به همین دلیل است که اسم این غار را پرعو به معنی پر آب گذاشتند. وجود ای آب و ارتفاع بلند ای غار باعث شده که هوای غار به شدت سرد باشد و حتی در روزهای گرم دمای بین 1 تا 3 درجه سانتیگراد داشته باشد. اگر غارنوردی حرفه‌ای هستید و دلتان ماجراجویی می‌خواهد، برای کشف این غار بهتر است که ماه‌های فصل بهار و تابستان را انتخاب کنید، چون در خزان و زمستان سردی هوا ورود به این غار را غیر ممکن می‌کند. دوستان عزیز، به طور کلی در جهان 3 گونه غار وجود دارد: غارهایی که افقی کامل هستند، غارهای عمودی کامل و غارهایی که تلفیقی از هر دو هستند. غار پرعو اما تلفیقی از گذرگاه‌های افقی و مسیرهای عمودی از این دو حالت است. هم کانال‌های تنگ و باریک افقی و هم چاه‌های عمودی دارد. ورود به این نوع غارها آمادگی جسمانی کامل، آمادگی روحی و روانی و تجربه زیادی می‌خواهد. غار پرعو کانال‌های بسیار باریکی دارد که غارنوردان را در یک شرایط بسیار سخت قرار می‌دهد. مسیرهای این غار دشوار و گاه صعب العبور هستند. هوای داخل غار بسیار سرد و دیواره آن متخلخل و بسیار خشن است. گویی طبیعت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا فضایی سخت و خشن ایجاد کند. گذرگاه‌های تنگ و پیچ در پیچ و چاه‌های عمیق همه دست به دست هم دادند تا فضای اسرارآمیز به وجود آورند. غار پرعو کرمانشاه در سال 2009 میلادی به عنوان دومین اثر طبیعی ملی کرمانشاه ثبت شد و یک سال بعد نام آن در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
جان من خلیج فارس تو ایران، قلب من تو دستم باس تو ایران، جان من خلیج فارس تو.
به همراهان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم از رادیو دری با برنامه ایران گشت. بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همسفر ما هستید در سفر به استان کرمانشاه و دیدن از غار شگفت‌انگیز پراو در این استان. همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه. همراهان عزیز، یکی از ویژگی های منحصر به فرد غار پراو قرار گرفتن دهانه آن در ارتفاع 3000 متری از سطح دریاست که این بالاترین سطح در بین تمام غارهای عمودی دنیاست. این غار بر اولین بار در سفر تحقیقاتی یک گروه غارنورد انگلیسی در سال 1971 میلادی به رهبری جان میدلتون کشف شد و گروه به عمق 750 متری غار دست یافت. سفر اکتشافی بعدی در سال 1972 به رهبری دیوید جاتسون انگلیسی با هدف پیشروی بیشتر به منظور دستیابی به رکورد جهانی انجام شد. برغم تلاش‌های زیاد گروه 16 نفره انگلیسی، ایکار میسر نشد و غار پراو در عمق 751 متری با یک حوضچه گلی و طول 50 متر ختم شد. این موضوع یک اصطلاح ماندنی در غارنوردی به جای گذاشت، به این معنی که اگر یک غار بزرگ که امید به گسترش آن می‌رود ناگهان به آخر خود برسد، می‌گویند پراوایی شد. 3 سال بعد گروهی پولندی هم از غار دیدن کردند و مهر تاییدی زدند بر اینکه اینجا واقعا پایان این غار است. از اکتشاف غار پراو به وسیله گروه‌های مختلف خارجی در سال 1991 میلادی، گروه‌های غارنورد ایرانی هم دست به کار شدند و گروه‌های متعدد در زمان‌های مختلف توانستند تصاویر زیبا و ماهرانه از انتهای غار منتشر کنند. جالب است بدانید که لیلا اسفندیاری به عنوان اولین زن ایرانی موفق شد تا غارنوردی را در غار پراو به صورت کامل انجام دهد و به افتخاری بر جامعه زنان ایرانی بدل شود. غارنوردان ایرانی موفق شدند غار پراو را تا انتها بپیمایند. تلاش ایرانیان بر کشف و پیمایش غار همچنان ادامه یافت. در اثر این تلاش ها یک راه ورودی جدید به داخل غار نیز کشف شد و در این مدت غارنوردان ایرانی سعی کردند رکوردهای مختلفی مثل پیمودن غار در کمترین زمان و پیمودن غار با کمترین تجهیزات را به ثبت برسانند. در حال حاضر سفر به درون این غار رازآلود و اسرارآمیز همچنان ادامه دارد و سالانه تعدادی سفر به غار پراو به ثبت می رسد. بازدید از غار پراو بر مردم عادی توصیه نمی شود، اما اگر سودای رفتن به دنیای ناشناخته در سر دارید، پراو می تواند شما را به این آرزو برساند و صد البته سفر دشوار در پیش روی شماست که مستلزم پیشاگاهی و یا حداقل اندکی دانش کوهنوردی است. پس اگر شرایط لازم را دارید، درنگ نکنید و کولبار سفر را ببندید و این تجربه ناب را از دست ندهید. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که آشنایی با غار پراو در استان کرمانشاه برای شما هم لذت بخش بوده باشه. از اینکه همسفر ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از جاذبه های طبیعی ایران، همه شما را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بی همتا و با سلام به شما دوستان عزیز شنونده، با قسمت دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. با ادامه بحث نقش صله رحم در سلامت و آرامش روحی و بهداشت روانی انسان، لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه قبل بیان کردیم، از منظر تفکر دینی نقش صله رحم به گونه ای است که انجام آن سبب سلامت و عافیت و در مسیر صحیح قرار گرفتن تمام امور می شود. امام جعفر صادق علیه السلام ارتباط خیشاوندی را سبب آرامش و تسکین خاطر افراد معرفی کرده و چنین می فرماید: هرگاه کسی از خیشاوند خود عصبانی شود و بر او غضب کند، پس باید به سوی او بازگردد و با او تماس برقرار کند. به درستی که دو خیشاوند در تماس با یکدیگر به آرامش و سکون می رسند. همچنین گفتیم که صله رحم می تواند نقش تعیین کننده در تامین بعضی از نیازهای روانی ایفا کند که در برنامه قبل به چند مورد از آن اشاره کردیم و همکنون به ادامه آن می پردازیم. عزیزان، یکی دیگر از احتیاجات روانی انسان که مورد توجه روانشناسان قرار گرفته، نیاز به ابراز خود است که منظور از آن ارائه افکار و عقاید خود به دیگران می باشد. هر فردی در هر وضع و موقعیت و در هر مرحله از تحول و رشد مایل دارد از فرصتهای مختلف استفاده کند و توانایی خود را نشان دهد. هر کس به تناسب فهم و تجربیات خود امور و وقایع را به طرز خاصی درک می کند و میل دارد درک و نظر خود را درباره آنها ابراز دارد. موضوعات نظیر چگونگی اداره زندگی و معاش و رمز و راز موفقیت و پیشرفت در رفع مشکلات شخصی و نظایر آن. دوستان عزیز، یکی از این فرصت‌ها برای ارائه یافته‌ها جمع‌های خانوادگی است که در پرتو دید و بازدیدها و معاشرت‌های فامیلی و ارتباط خویشاوندان شکل می‌گیرد. در چنین گرد همایی های افراد فرصت عرضه افکار خود را پیدا می کنند و بدین وسیله و نیاز روانی خیش پاسخ مثبت می دهند و آن را ارضا می نمایند. صرف نظر از انتقال تجربیات و تعامل‌های اجتماعی، همین بیان و ابراز خود نقش زیادی در ایجاد آرامش روانی فرد خواهد داشت. علاوه بر این، ابراز خود وسیله مؤثری برای تسکین آلام درونی افراد است. وقتی فرد درباره مشکلات خود با دیگران صحبت کند و از همدلی و همدردی و راهنمایی آنها برخوردار شود، ناراحتی و درد و رنج او کمتر می شود. همانطوری که معروف است درد خود را با دیگران در میان گذاردن و نگرانی های درونی را برای آنها نقل کردن فشار درد را کم می کند و اضطراب و تشویش فرد را تسکین می دهد. دوستان عزیز، در دید و بازدیدهای فامیلی ضمن برقرار شدن رابطه بین افراد امکان برون ریزی های عاطفی فراهم می شود. بنابراین صله رحم آسان‌ترین، سریع‌ترین و طبیعی‌ترین شیوه برای تأمین نیاز به ابراز خود و دسترسی به آثار و پیامدهای مثبت آن است. با ایجاد فرصت برای ابراز وجود، امکان پیدایش افکار و عقاید جدید و روش‌ها و ابتکارات نوین افراد هموار می شود. با اندک توجه به تماس‌های خصوصی میان دو یا چند نفر یا ارتباطات اجتماعی میان افراد با این هدف میتوان دست یافت.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی بردا گاهی باخته.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه دعوت می‌کنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با همین موضوع باشید.
رسیدگی به فامیل چند جوره؟ کسی فکر نکند وقتی میگیم صله رحم یعنی مثلا فقط سر زدن. نه، ممکنه این صله رحم با آبرو باشه. شما یه جا آبروی فامیلت رو حفظ کن. ممکنه با مال باشه، ممکنه با یه پیامک باشه، ممکنه با یک دفاع از فامیل باشه. همه اینا مصداق صله رحم. لذات و روایت می‌فرماید سلو ارحامکم ولو به سلام. شما ارحامتون رو صله رحم کنید ولو با یه سلام کردن. ممکنه با یک کار عاطفی باشه. آقا شب تولدشه تبریکی بگی، مریض شده عیادتش بری، تشییع جنازهش بری. حتی عجیب این روایت می‌فرماید یکی از بالاترین مصادیق صله رحم کف العزا، یعنی فامیل رو آزار ندی. آقا نیومدی سر بزنی پیشکشت، همینقدر که شما آزار ندی. این خودش این متن حدیث است. فرمود یکی از مصادیق صله رحم جلوگیری از آزار فامیله. غیبت نشه، تهمه، خودت پرهیز از غیبت، پرهیز از تهمت، پرهیز از آبروریزی، پرهیز از توقع. بابا این بنده خدا میشم شب عروسی پسرش، حالا تو میگی چرا کارت به من دیر داد، اون یکی میگه چرا دیر به من زنگ زد، اون یکی میگه جا تو تالار به ما نداد، اون میگه شام به ما. خدا همینو آزارش میده دیگه. اگر یک کسی سعی کرد فامیل رو آزار نده، خود این مصداق صله رحم محسوب شده.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد، تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه. خالی شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم، هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه. از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد، تا کاشانه‌ات با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بر این نکته تاکید می‌کنیم که صله رحم در آموزه‌های اسلام از چنان اهمیت برخوردار است که برای قطع آن پیامدهای ناخوشایند عنوان شده و هشدارهای در روایات در این زمینه بیان شده است. کاهش طول عمر، تنگ دستی، عدم نزول رحمت، از دست دادن دستاوردهای زندگی از جمله پیامدهای ناخوشایند قطع ارتباط با دیگران است که در سخنان بزرگان دین به آن اشاره شده است. این همه تاکید بر تداوم ارتباطات خانوادگی و اجتماعی و پرهیز از قطع رابطه ها برای دور نگه داشتن انسان ها از آثار مخرب و ویرانگر آن است. خب عزیزان شنونده، برنامه را با کلام زیبایی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به پایان میبریم. آن حضرت فرمود: رحمت خدا بر قومی که در میان ایشان قطع کننده رحم وجود داشته باشد نازل نمیشود. عزیزان شنونده، تشکر و سپاسگزار از همراهی شما خوبان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
ضمن آرزوی قبولی راز و نیازها و طاعات و عباداتتان، دعوت میکنم با برنامه اذانگاهی قرار بندگی همراه شوین.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستنگ احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردین کمی، مجده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که هر کجا باشیم با ماست، چون در قلب ماست. سلام، با هر از آن روح من دل بیتاب نیایش میکنه، با هر از آن خدا ما را با انگشت لطفش نوازش میکنه. نزدیک ظهر که میشه، خورشید مهربانتر میتابه. گرمای تابش خورشید نشانه است. تلنگر است بر این نکته که وقت راز و نیاز اول وقت نزدیکه. حی علی السلام.
وقت پروانه شدن میرسن. از قفس تن به ما رسیدن.
به سوی تن، به سوی تن.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید، روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته اید، روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی این رفیق بی نوایان، الهی این طبیب درد من دار، الهی این طبیب درد من دار، درد من دار.